پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم شاد و تندرست روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. چهارشنبه 23 خرداد ماه از بهار 1397 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن 2018 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و بخش هایی که در این پیام دوست تقدیمتون می کنیم شامل برنامه نامه های شادابدخ و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید. نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت رادیو پیام دوست www.persianbahaimedia.org مطرح کنید و از این راه ما رو در ارائه برنامه‌های دلخواهتون یاری بدین. توجه داشته باشید که اطلاعات راه‌های تماس با ما در وبسایت رادیو پیام دوست در اختیار شماست و همینطور در پایان برنامه‌های امروز هم این اطلاعات رو یادآور خواهم شد. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. در آغاز برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست، بازپخش برنامه دیگری رو میشنویم از مجموعه نامه‌های شادابدخت که حکایت دیگری از تجربه‌های شخصی و درس‌های زندگی رو با ما سهیم میشه. با هم بشنویم.
نامه های شاداب دخت، قسمت پنجم، عشق نوجوانی. جریان برمیگرده به نزدیک 13-14 سال پیش، وقتی که پنجم دبستان بودم. اما قبل از اینکه شروع کنم بهتره یکم در مورد خانواده‌مون براتون بگم. بچه های خانواده ما در واقع نوه های پدر بزرگ و مادر بزرگم از طرف پدری نزدیک به 14-15 تا هستیم با گروه های سنی متفاوت. بزرگترین نوه متولد سال 56 شمسیه، بعدیش 58ه، بعد 60، 61، 62، 64، 65، 66، 4 تا 66 داریم. خواهرم، دو تا پسرم وام و پسرم من. بعدش هم که من 67ام و چند نفرم بعد از من به دنیا اومدن که باعث شدن دوردونگی من به عنوان کوچیکترین نوه زیر سوال بره و دیگه نتونم اونجوری که 5 سال اول زندگیمو سالاری میکردم راهمو ادامه بدم. وقتی شکیب به دنیا اومد من 5 سالم بود و قبل از اینکه اون به دنیا بیاد من گل مجلس بودم و همه دور و بر من، ولی بعدش همه دنبال بوس کردن، ناز کردن و بغل کردن نوه جدید بودن. منم رفتم همبازی شدم با بقیه نوه ها. خلاصه که خانواده پر جمعیتی بودیم و همه دور هم یه اتحاد خاصی داشتیم که فکر میکنم عامل اصلیش پدر بزرگ و مادر بزرگم بودن که کل خانواده رو با این شادی دور هم هر آخر هفته جمع میکردن. ما به جز این گروه پر جمعیتمون یه سری دیگه همسن و سال خودمون توی فامیل داشتیم و البته با اسم خانوادگی یکسان، چون نوه های برادر پدر بزرگم بودن. خیلی وقتا موقعی که دور هم جمع می شدیم ماماینا به زور ما رو موقعی خدافزی از هم جدا می کردن. موقعی رفتن همش از قبلش ندا می دادن که می خواهیم پاشیم بریم، بودو این حاضر شید. بعد هر دفعه یکی از مامانا می اومد دم در رو می گفت پاشدیم بچه ها، همه دارن حاضر می شن، الان مامان باباتون میرن. ما هم که اصلا انگار دیگه قرار نیست تا آخر عمرمون هم دیگر رو ببینیم، سعی می کردیم تموم حرفایی که می تونیم با هم در میون بذاریم و توی اون ساعتهای کنار هم بودن آخر هفته به هم بگیم. نوه‌های بزرگتر برامون گاهی مسابقه طراحی می‌کردن، جوک تعریف می‌کردن، بازی چشمک چشمک و مثل اینا یادمون می‌دادن. پسر عمه‌هام توی شهر ما زندگی نمی‌کردن. یه موقعی که می‌رفتیم خونه عمم اینا تهران، پسر ما می‌رفتن از سوپری محلشون آدامس، شکلات، خوراکی‌های مختلف می‌خریدن و تو مغازه خونگی که با یه جعبه خالی میوه که روش دستمال بزرگ پهن بود و خودشون اینو درست کرده بودن به همون قیمت یا گاهی اوقات یه ذره گرونتر میفروختن. ما هم همگی جمع میشدیم توی صف وای میستادیم و با دقت خوراکی های 5 تومانی 10 تومانی رو انتخاب میکردیم و بعد میخوردیم که دوباره تو صف وایستیم. شاید شما هم خاطره های مشترک اینجوری داشته باشین، همین که نوه های زیاد، جمعای بزرگ خانوادگی، شب نشینی های صمیمی. آها یه چیز مشترک دیگه، شبیه بودن اسم نوه ها به هم. شاید شما هم تو خانوادتون داشته باشین، مثلا سعید، نوید، فرید، مجید یا سینا، نیما، مینا، سما، که البته بزرگترها یا حتی خودمون موقعی صدا کردنشون قاطی میکردیم اسما رو. از اونجایی که همه این جمعیت 15-16 نفری ما توی یه اتاق جا نمی شدن و البته موضوعات حرفا و سرگرمیامون هم با هم دیگه متفاوت بود، دست دسته شده بودیم. حالا من توی کدوم دسته بودم؟ وقتی که پنجم دبستان بودم یه گروه بودن تشکیل شده بودن از 4 تا دختر از من بزرگتر. من بین اینا نبودم. یه نوه عموی پدرم بود، یه سال از من کوچیک‌تر. من و اون همیشه با هم بودیم. اسمش هم بود سما. من و سما همیشه دوتایی با هم بودیم. حالا چرا توی گروه بالاتر از خودمون که خواهرم هم یکی از اعضای گروهش بود نبودیم؟ برای اینکه از وقتی اونا رفته بودن مدرسه راهنمایی و ما همچنان تو دبستان مونده بودیم، ما رو بچه دبستانی حساب می‌کردن. همش هم ما رو از اتاق و جمعای خودشون مینداختن بیرون. من و سما هم گاهی می‌رفتیم به ماماینا می‌گفتیم که اینا ما رو تو اتاقشون راه نمی‌دن. بعد یکی از مادرها واسطه می‌شد، میومد در اتاقی که اونا توش بودن، از لای در می‌گفت: دخترا، بذارین این دو تا بچه‌ام بیان تو. اونا هم دیگه دلشون به رحم میومد و بعد از مشورت با هم دیگه می‌گفتن: خب باشه، بیان. من و سما میتونستیم دوتایی با هم بازی کنیم، اما وقتی میدیدیم اونا میرن توی اتاق و به ما میگن بچه دبستانی، دوست داشتیم ببینیم در مورد چی حرف میزنن. خواهر بزرگتر سما هم که کم کم داشت دبیرستانی میشد، یکی از اون 4 نفر توی اتاق بود. چند باری که با سما رفتیم توی جمعشون دیدیم حرف خاصی نمیزنن، یه سری حرف دخترانه میزدن که خیلی معمولی و ساده بود. با خودمون فکر کردیم که هر دفعه بیخودی میایم اینقدر اصرار میکنیم که بیایم پیششون. ولی خب یه احتمالم میدادیم، این که وقتی میریم توی اتاق شاید اینا موضوع رو عوض میکنن. از موقع که این فکر به ذهن ما رسید، من و سما شدیم یه گروه 2 نفره برای جستجو. یه روز که همه جمعشون جمع بود و دوباره اون گروه 4 نفره توی یه اتاق در رو خودشون بسته بودن، من و سما نشسته بودیم گوشه یه حال و داشتیم فکرامونو میریختیم رو هم که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که بفهمیم اینا دارن توی اتاق از چی حرف میزنن. اون موقع خیلی رسم بود که میگفتن دخترا رو باید مدرسه خوب فرستاد، کنترلشون کرد، خوب زیر نظرشون گرفت، چون احتمال این که کسی توی راه مدرسه باهاشون دوست بشه و خلاصه این مشکلاتی که خودتونم میدونین وجود داشت، دختری که مدرسه راهنمایی میرفت فرد قابل توجهی بود. حالا جالب اینجا که همونطور که قبلنم گفتم من و سما هنوز وارد مدرسه راهنمایی نشده بودیم و اون چهار نفر توی اتاق همه راهنمایی بودن، هیچی، تازه خواهر سما داشت میرفت دبیرستان. از اون شب به بعد من و سما دیگه سعی نکردیم به زور خودمون رو توی اتاقشون جا بدیم. شروع کردیم به تصمیم گرفتن در مورد اینکه چی کار میشه کرد که فهمید اینا در مورد چی حرف میزنن و به احتمال زیاد اگه در مورد اتفاقی که نباید بیفته، یعنی داشتن یه دوست صمیمی از جنس مخالف، بتونیم با هوش و ذکاوت و کارگاه بازی و احساس مسئولیت و رگ غیرتمون و این عوامل مفیدی که داشتیم جلوی این مصیبت رو بگیریم. همه بزرگترها تعجب کرده بودن که چرا ما دیگه اصرار نداریم بریم توی اتاق. در حدی که یکی از زنمایی بار اومد و گفت برم میگم در رو باز کنم برین تو. ما هم که اصلا انگار نه انگار اون آدمای قبلی هستیم گفتیم که نه خوبی ما، بریمون تو چیکار کنیم؟ داریم با هم حرف میزنیم دیگه. زنمام که از این موضوع تعجب کرده بود گفت خب باشه، ولی اگه راتون ندن صدام بزنین من میام میذارم که برین تو. ما هم که توی یه عالم دیگه بودیم گفتیم که باشه باشه شما بریم بشینین، ما حالا دوتایی هستیم. نمیدونم چرا فکر میکردیم که ما باید مراقب اونا باشیم. اونا رو دختری تصور میکردیم که رفتن مدرسه راهنمایی و دیگه نمیدونن چطور میشه با احساساتشون مقابله کنن و این ما بودیم که در نقش فرشته نجات، یا بهتر بگم کسایی که هنوز توی اون دوره بحرانی نوجوانی نیفتادن، میتونستیم از شرایط احتمالی نجاتشون بدیم. بهترین راه این بود که اول بفهمیم اونا دارن در مورد چی حرف میزنن. پنجره اتاق دخترموی من به حیات باز میشد. با سما رفتیم تو حیات و نشستیم زیر پنجره. گوشامون رو چسبونده بودیم به در، اما صدای حرف زدنشون مفهوم نبود. سما رفت یه ذره کنارتر وایساد نزدیک پنجره. یهو گفت شنیدی؟ گفتم که چیو؟ گفت جلال. گفتم جلال کیه؟ دوباره گوشش رو چسبون به دیوار و گفت سس. گفتم چی میگن؟ گفت یه لحظه ساکت. صداشون همه شبیه همه، نمیدونم کی داره حرف میزنه. میگه جلال خیلی خوبه. از روی سکوی کنار پنجره پرید پایین و گفت تو میشناسی؟ گفتم نه بابا ما جلال نداریم، کسی رو نمیشناسی با هم در ارتباط باشن حتی. یکم فکر کرد و گفت نه. گفتم کشفش میکنیم، ما نباید بذاریم. خدا میدونه اون شب چقدر فکر کردم، اصلا یه حالی بودم. فرداش توی مدرسه زنگ تفریح با سما قرار گذاشتم که فکرامونو بریزیم رو هم و ببینیم چیکار میتونیم برای این دخترها بکنیم. یه گزینه به ذهنمون رسیده بود و اونم این بود که یا این واقعا یه جلال نامیه یا اینکه اسم مستعار یه آدم دیگه است. یهو یه چراغ توی ذهنم روشن شد. سوپریه توی راه مدرسه که سر کوچه عموئیناست. اسمش تورج بود یا ایرج. شاید این جه جلال هم یه ربطی به این جه ایرج داشته باشه. شک کردم اسم اون باشه. ما اون پسر رو از خیلی وقت پیش میشناختیم، از وقتی نوجوان بود توی اون سوپریه کار میکرد. نکنه اونه؟ به سما گفتم ببینم این پسری سوپریه نیست؟ گفت کی؟ تورج؟ گفتم که نمیدونم. گفت شاید. نه چرا چرا؟ ببین همینه، به خاطر اینکه اینا قبل از مدرسه خیلی میرن ازش خرید میکنن ها. گفتم خب من و تو هم میریم خرید میکنیم. گفت نه دیوونه، خب اینا فرق میکنن. گفتم آها راست میگی، بالاخره این سن بحران که میگن یه چیزی هست دیگه. خلاصه بعد از کلی بالا و پایین کردن داشتیم کم کم به خودمون ثابت میکردیم که این جلال اسم مستعار این سوپری است. حالا چرا حلی به ذهن ما رسیده بود؟ اینکه هر طوری شده به این پسر نشون بدیم که ما آدمای دردسرسازی هستیم و اگه بخواد طرف دخترای خانواده ما بیاد بدونه با کی طرفه. با نقشه قبلی رفتیم توی مغازش. اونم مثل همیشه ما رو تحویل میگرفت. اما هم چون بهش مشکوک شده بودیم بیشتر از هر وقت دیگه‌ای از این تحویل گرفتناش حس خوبی نداشتیم. دونه دونه شروع کردیم به برداشتن خوراکیایی که دلمون می‌خواست. تقریبا اندازه 700 تومان که شد، یکیمون با خوراکی‌ها وایساد دم در و اون یکی با اخم 100 تومان کوبید رو میز و گفت انقدر بیشتر نداریم. بعدش هم ده بودو از در مغازه پریدیم بیرون. دوون دوون رسیدیم در خونه عموینا. حالا ما مونده بودیم و این همه خوراکی. به سما گفتم حالا این همه خوراکی رو چی کار کنیم؟ گفت بریزیم دور دیگه، اینا که خوردن نداره، پولش رو که ندادیم. فقط میخواستیم نشونش بدیم که. گفتم خب بابا این که زایه است، این ما رو میشناسه، اصلا اگه این جلال نبود چی؟ فردا میره به عمو میگه ها. گفت نه بابا، فردا اصلا میریم پولش رو همه رو میدیم. خوب شد. گفتم تو 600 مگه داری یهو بدی؟ گفت خب نه، تا آخر هفته جمع میکنیم یهو میریم 600 تومن با هم میدیم. تا اون موقع هم اگه همین جلالی باشه که ما فکر میکنیم دستش رو میشه. ما تا آخر هفته توی مغازه اون آفتابی نشدیم، اما شب قبل از اینکه ما تصمیم بگیریم ما بقیه پول خوراکی ها رو بریم بهش بدیم، عمومو دیده بود و بهش گفته بود که بچه‌ها اومدن خوراکی بردن و 600 تومنشون مونده. عمومم قاطی بقیه وسایلی که خرید کرده بود این 600 تا هم داده بود و همون شبش که ما رو دوتایی با هم دید ازمون تو جمع پرسید که شما بعد 600 تومن به این سوپریه میدادین؟ ما هم که اصلا باورمون نمیشد. جریان به همین زودی لو رفته؟ با تته و پته گفتیم که آره. خلاصه تایید کردیم و سری یه جوری موضوع و پیچوندیم و بردیم به جایی که اصلا به جریان جلال ختم نشه. من و سما این موضوع خودمون فهمیده بودیم و تنهایی میخواستیم این موضوع رو حل کنیم. عملیات بعدی گشتن وسایل و کمدای این خواهرها بود. باید هر طوری بود یه سرنخی از این جلال پیدا میکردیم. البته این گزینه زیاد کارساز نبود، چون ممکن بود همه مدارک دست اون دو نفری باشه که خواهر ندارن و کسی از اکیپ دو نفره ما به وسایلشون دسترسی نداره. شروع کردیم به تحقیقات محلی. لای کتابا، بین دفترها، تو ورق باطله ها، زیر تخت، بالای کمد، خدا میدونه این اکیپ دو نفره ما چه زحمتایی رو کشید که بتونه این دخترای نوجوانو از گردباد بحرانای نوجوانی نگه داره بیرون. چقدر احساس مسئولیت کردیم براشون و البته همشون بی‌نتیجه موند. میدونین چرا؟ برای اینکه چند وقت بعد از این ماجرا، وقتی که قرار بود خواهر سما برای دبیرستان ثبت نام کنه، سر میز شام حرف از دبیرستانهای مختلف اومده بود و خواهر بزرگترش این جمله های آشنا رو سر میز به مامان باباش گفته بود. اون شب خونه عموینا که بودیم، نازی میگفت جلال خیلی خوبه، یکی هم روبروش از هدف، اونم غیر انتفاعی که میگن اونم خیلی خوبه. سما فرداش مثل یک کارگاه شکست خورده اومده بود مدرسه. جریان مدرسه جدید رو برام تعریف کرد. میگفت این همه وقت هدر دادیم، آخرش هم اصلا منظور اینا جلال آل احمد بوده. اون مدرسه توی خیابون لشکر. باورم نمیشد. با دهن باز گفتم همین؟ چقدر اون روز به خودمون خندیدیم. هرچند که اولش احساس کردیم بی خود انرژی و وقتمون هدر رفته، ولی هر موقع یادش میافتادیم میزدیم زیر خنده و این جمله شده بود تیکه کلام ما. یعنی چی شد که ما با یه جمله دست و پا شکسته اینقدر قصه خوردیم، نقشه کشیدیم و آخرش هم اینطوری شد. یادتونه تو برنامه اول که در مورد دفتر خاطرات بود چی گفتم؟ اینکه آدما توی سن نوجوانی احساس میکنن به نحوی یه چیزی رو دوست دارن از بقیه پنهان کنن یا لزومی نبینن که همه از کاراشون سر در بیارن. این دقیقا جریان ما بود. ما دو نفر که بچه دبستانی بودیم، اونا که از ما بزرگتر بودن و دوست داشتن این حریم خصوصی رو حتی اگه از درس و مشق و کتاب و مدرسه حرف میزنن توی محیطی باشه دور از بچه‌های دبستانی مثل ما که فکر میکردن مثل بچگی‌ها همه ی حرفا رو باید جلوی همدیگه بگن و کسی چیزی به اسم دایره حریم خصوصی نداشته باشه. منم این حرفا رو برای اولین بار بعد از نزدیک به 13-14 سال دارم اینجا میگم. قبلش هم از سما هفته پیش اجازه گرفتم که رازای دوره کارگاه بازیمون رو بنویسم و براتون تعریف کنم. به من که دستشون نمیرسه، ولی امیدوارم حالا که اعضای اون اکیپ 4 نفره این برنامه رو میشنون، برای سما جبران این همه زحمتی که ما براشون کشیدیم رو نکنن. تا برنامه بعد، خداحافظ.
برنامه‌ای که از رادیو پیام دوست شنیدید بازپخش قسمت دیگری بود از مجموعه نامه‌های شاداب دخت. همچنان با ما همراه بمونید، چون بعد از قطعه موسیقی پیام دوست امروز رو با برنامه خبرنگار ادامه میدیم.
محبت نادری شگه عشق است و محبت ادری شگه عشق است و زیبا هدیگی از حق که هر کس قدر آن داند بماند عاشقی مطلق که هر کس قدر آن داند بماند عاشقی مطلق.
اگر با تو عاشق ترینم، اگر تو هستی نازنینم، دلیلش وفاییست که داری، تو سینه صفاییست که داری، دوست دارم خود صادقانه، نشستی به پام عاشقانه. محبت محبت بیاره گلش رو بر دل میکاره، محبت محبت میاره گلش رو بر دل میکاره.
مثل برگ گل بودیم هر دو برای هم خاک بودیم که عمری نشستیم به پای هم. قلب هم دیگر را شاد کردیم، ویرانه ها را آباد کردیم که بوده رضامون رضای هم. در اندوه و شادی شریکم تو بودی، عزیز تو بودم، عزیزم تو بودی. محبت محبت میگره گلش رو بر دل میکاره، محبت محبت میاره گلش رو بر دل میکاره.
در این ساعت از برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست وقت اون رسیده که با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از این که در بخش گزارش ویژه برنامه امروز با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. بازداشت فرهاد جعفری نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد، تداوم نقض حقوق دراویش زندانی، کشته شدن شماری از کولبران در هفته‌های گذشته، حمایت گروهی از فعالان مدنی از لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و فراخوان سازمان عفو بین الملل برای درخواست آزادی نازنین زاغری از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و اما خشونت از چالش های بزرگ و پیچیده جهان امروز ماست که بدون شک توسعه و پیشرفت جوامع انسانی رو تحت شعاع قرار داده. بر اساس آمارهای بین المللی در سالهای اخیر میزان خشونت در جهان به طور فاحشی افزایش یافته و تداوم این قوس سعودی در 25 سال گذشته نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته. بر اساس این گزارش ها اگر 20 سال پیش بیش از 80% کمک های انسان دوستانه صرف قربانیان حوادث و فجایع طبیعی مثل سیل، زلزله و طوفان می شد، امروزه 80% این گونه کمک ها و امدادهای بشر دوستانه به قربانیان خشونت اختصاص داده می شه. منازعات و کشمکش های سیاسی و مذهبی که تعداد اونها بیش از 400 تخمین زده شده که حاصل اون آوارگی و بیخانمانی بیش از 65 میلیون انسان در بسیاری از نقاط جهان بوده. اما افزایش میزان خشونت تنها به مناطق ناآرام و جنگ زده محدود نمیشه، بلکه جوامع پیشرفته و توسعه یافته رو نیز در بر گرفته. این افزایش در اشکال مختلف خشونت دیده میشه، از نژادپرستی و تعصبات ملی و مذهبی گرفته تا خشونت‌های جنسی، اخلاقی و روانی، از خشونت در رسانه‌ها، گفتارها و نوشتارها و گیم‌های کامپیوتری تا خشونت در ورزش و تفریح. خشونتی که در سطوح مختلف یعنی فردی، جمعی و نهادی قابل توجه و بررسی است. در مورد ماهیت و عوامل خشونت در جامعه گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با آقای دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس و متخصص اختلالات روانی و فعال و پژوهشگر اجتماعی. با هم به او خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر پیمان رؤوفی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه دعوت من رو قبول کردین و بار دیگر شما رو در این برنامه داریم.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنونده های بسیار خوب برنامه شما.
خیلی ممنون. آقای دکتر رؤوفی، امروز در مورد خشونت در جامعه صحبت می‌کنیم و اینکه چه عواملی باعث ایجاد انواع خشونت در یک جامعه هست.
بله، یکی از مسائلی که ما اصولاً در خشونت می‌بینیم این هستش که مشاهده یک رفتار خشن تجربه و تقلید اون رو در پی خواهد داشت. یعنی کسی که رفتار خشنی رو داره مشاهده می‌کنه، هیچ فرقی با این نداره که اون رفتار خشن بر خود اون فرد انگار داره وارد میشه. این یه مسئله خیلی مهمی است که ما وقتی در دیگر سازی میبینیم که رفتار بزرگترها رو نگاه کردیم، اون رفتار رو در خودمون باز تولید خواهیم کرد و حالا اگر اون رفتاری که بزرگتر تو خونه کرده خشونت بار بوده، طبیعتاً باز تولیدش هم خشونت بار خواهد بود. یکی دیگه مسئله سیاست‌های تنبیهی بسیاری از معلمین و مربیان و حتی پدر و مادر هاست. یعنی این تنبیه فیزیکی یا تنبیه بدنی میتونه یکی از عوامل ایجاد و ترویج خشونت باشه، به این معنی که وقتی کودکی یا نوجوانی میبینه اگر من یه کاری رو نکردم خوب بود بکنم ولی نکردم و بعد تنبیه بدنی شدم، معنیش این استش که خواسته یه نفری که اینجا فرزند پدر و مادر من بوده، چون برآورده نشده اونها حق داشتن که من رو تنبیه بدنی بکنن و درد به من وارد بکنن. شما افرادی رو که به جنگ‌های متعددی فرزن رفتن، این سربازانی که از این جنگ‌ها برگشتن به جامعه خودشون، چون شاهد خشونت بودن، اینا هیچ کدوم دیگه هیچ وقت نمیتونستن برگردن و آدم‌های مهربانی باشن که حالا قراره که روابط خودشون رو با مهربانی کامل و با محبت داشته باشن. کسی که در جنگ بوده، کسی که خشونت رو شاهد بوده، دیگه حالا این خشونت هست که بر او غالبه. متاسفانه بسیاری از این خشونت‌هایی که ما در جامعه می‌بینیم، اینها خودشون یا قربانی خشونت بوده اند یا شاهد اتفاقات خشونت‌آمیز در خانواده و جامعه خودشون بودن. یکی دیگر دلایل خشونت رو من میتونم مسائل و مشکلات اقتصادی و بیکاری ببینم. یک تحقیق بود که منتشر شد نشون داد که بالغ بر 18% علل خشونت میتونه به دلیل بیکاری اتفاق بیفته. جوامعی که مشکلات اقتصادی دارن، بیکاری وجود داره، گرانی وجود داره، فقر وجود داره. محققین جامعه شناس معتقد هستند که این میتونه یکی از دلایل خشونت باشه. بحث امنیت هم باز مهمه. زمانی که انسانی احساس امنیت کمتری داشته باشه و در این نیاز امنیتی خودش موفق نباشه که بتونه اون رو به درستی جوابگو باشه، این کمبود امنیت در هویت اجتماعی یک انسان، این هم میتونه وسیله ای باشه برای ابراز خشونت و عمل کردن به خشونت. باز در جوامع ما میبینیم جایی که فضا برای دیالوگ، گفتگو بسته هست، خشونت ایجاد میشه و این مسئله میتونه یک شکاف رفتاری رو ایجاد بکنه که یه جایی فرد احساس میکنه که نمیتونه صحبت بکنه، نمیتونه نظرش رو بیان بکنه. اونجاست که رفتار خشونت بار از خودش نشون میده. بسیاری از این موارد دیده میشه. همین مسئله انزوای اجتماعی که به خصوص در دوران نوجوانی و جوانی، به خاطر اینکه قسمت پریفرونتال کورتکس مغز انسان هنوز کامل نشده، در حال رشد هست، پس بسیاری از قضاوت ها، تصمیم گیری های او به درستی نمیتونه انجام بشه. اونجاست که این انزوای اجتماعی، این احساس بیهودگی و بیمعنایی و بیقدرتی میتونه او رو به سمتی ببره که حالا بخواد این رو با اسلحه، با خشونت، با فریاد، با دزدی، با سرقت به نوعی به گوش دیگران برسونه و ابرازش بکنه. این هم میتونه یکی دیگه از دلایل خشونت باشه.
اونچه که شاید بیش از هر چیزی نگران کننده هست، خشونتی است که ما در میان کودکان، نوجوانان و جوانان می‌بینیم. به عقیده شما واقعاً ریشه های این خشونت در چی هست و چطور میشه این رو تحلیل کرد؟
در مورد نوجوانان اگر که بخوایم مقداری به صورت جزئی‌تر صحبت بکنیم، دو اختلال مهم و ویژه نوجوان وجود داره که این اختلالات میتونه در نوجوان به وجود بیاد و بعد مشکل پیچیده تر بشه و بدتر بشه. یکی از اونها مسئله اپوزیشنال دیسوردر یا اختلال به قول معروف مقاومتی است به نوعی. اونجایی که یک نوجوان شروع میکنه با مظاهر قدرت در زندگیش مثل پدر و مادر، معلمین مدرسه، مدیر، ناظم، مخالفت هایی میکنه و با اون جلوی اونها میایسته و این ایستادگی خب یه مقداریش بستگی به این داره که خب به هر حال نوجوان در اون سن و سال میخواد اون توانایی های خودش، صحبت ها و حرف ها و خواسته های خودش رو ثابت بکنه و یه بخشیش رو ما به صورت طبیعی میدونیم و در واژه انگلیسی میگیم اتانومی خودش رو میخواد اثبات بکنه. اما تبدیل میتونه به اختلال بشه زمانی که مشکل پیدا میکنه، تنبیه میشه، به گوشه ای کشیده میشه و به هر حال به نوعی به او این پیام رسیده میشه که تو آدم بدی هستی. البته من همینجا این نکته رو باید بگم، متاسفانه ما در بسیاری مواقع در برخوردمون با یک نوجوان زیاده روی میکنیم و این زیاده روی ها میتونه به او این درس رو بده: حالا که تو بد هستی پس حالا دیگه هر کاری رو میتونی انجام بدی، حالا که به قول معروف این آب از سر من یک وجب گذشته، حالا هر چقدر بیشتر هم بگذره دیگه فرقی نمیکنه. و اینجا ما یک جوری او رو شخصیت انسانی و درست و خوب و مهربان او رو تبدیل میکنیم به یک شخصیت شیطانی به اصطلاح، یا شخصیتی که دیگه تمام مظاهر بدی در او گنجیده میشه، یا اصطلاحاً دمنایزش میکنیم. این اختلال اپوزیشنال خب در یه چند سالی میتونه ادامه پیدا بکنه اگر به درستی باش برخورد نشه، اگر یک متخصص او رو نبینه، اگر مسائل فرزند پروری یا پرنتینگ در رابطه با او به درستی انجام نشه، این اختلال میتونه تبدیل به یک اختلال بدتری بشه به نام کانداکت دیسوردر یا اختلال سلوک. و اونجا زمانی است که حالا به صورت عملی ما میبینیم که این نوجوان دست به اعمال خشونتباری میزنه، مثل بولی کردن و قلدری کردن توی مدرسه و توی دوستانش، مثل آزار و اذیت حیوانات، مثل سرقت، مثل تهدید، مثل کتککاری کردن و دعواهای فراوان و بعد همینطور سوء استفاده و استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، که همه اینها میتونه بد و بدتر بشه، یعنی فقط به یه سمتی بره که ما میبینیم که مشکلات این نوجوان داره هر روز حادتر و پیچیده تر میشه و مسائلی که با قانون حالا پیدا میکنه، ممکنه به زندان بیفته و مسائلی از این دست. و این دو اختلال در این نوجوان ها بسیار میتونه سرمنشأ مسائل و مشکلاتی در آینده اونها باشه.
چطور میتونیم به عنوان فرد، به عنوان جامعه و به عنوان مؤسسات اجتماعی با انواع خشونت در جامعه مبارزه بکنیم، اونها رو از بین ببریم؟
بله، اینجا روی سخن من با خیلی ها میتونه باشه، مؤسسه های مردم نهاد باشه، مؤسسه های آموزشی و مدارس، پدر و مادرها و خانواده ها باشه، دولت ها، حکومت ها و قانون گذاران باشه. یکی این که ما دسترسی به خدمات بهداشت روانی رو تا جایی که بشه باید بیشتر کرد، آسان‌تر کرد، سهل‌تر کرد، فراوان‌تر کرد، به این معنی که این خدمات بهداشت روانی میتونن وقتی که مسائلی در یک نوجوان، جوان یا یک انسان حتی بالغی دیده میشه، اون رو به سمت دریافت خدمات بهداشت روان سوق بدن، انقدر فراهم و سهل و آسان باشه که کسی به دلیل اینکه در دسترس نبوده یا گران بوده یه موقعی از رفتن به روانشناس، مشاور، پزشک، روانپزشک باز نمونه. من فکر می‌کنم این یه مسئله مهمه. آموزش‌های لازم داده بشه در رسانه‌ها، باز در مدارس، که یک سری از علائم چیا هستن، فرض کنید علائم افسردگی چیا هستن، علائم خشونت چیا هستن، اون دو اختلال کانداکت دیسوردر و اپوزیشنال دیسوردر اینا علائمش چیا هستن، راه حلاش چیا هستن. آموزش مسائل فرزند پروری یا پرنتینگ داده بشه به پدر و مادرها، اینها اونقدر فراوان باشه که دیگه بهانه ای نباشه که در دسترس من نبود و نمیشناختم و نمیدونستم و بلد نبودم. اینها رو من فکر میکنم خیلی مهم هست. یه بحث دیگه مسائل گیم ها و بازی های کامپیوتری است که متاسفانه ما شاهد هستیم بسیاری از اینها به جز ترویج خشونت در بین بچه ها کار دیگری انجام نمیدن. یعنی من شخصا یک بازی کامپیوتری رو نتونستم پیدا بکنم که ترویج محبت و مهربانی و انسان دوستی و کار خیر بخواد بده. تمام این بازی هایی که الان بچه ها از سرین بسیار پایین به دورش میچرخند و بازی میکنن باهاش، مسائلی است که ترویج خشونت میده. تمام گلوله است و خون و خون ریزی و جنگ و کشت و کشتار. و این مسئله متاسفانه در کودک، این نیاز تیراندازی، این نیاز به نوعی با اسلحه بازی کردن رو به وجود میاره و او رو به این سمت میبره، در حالی که ما میتونیم واقعا بازی های کامپیوتری دیزاین بشه، به وجود بیاد که بتونه بیشتر ترویج محبت و مهربانی و کار خیر بده تا اینکه بخواد اینها رو ترویج بده. من فکر کنم اینم یکی دیگه از مسائلی است که باید بهش کمک کرد. مسئله اطلاع رسانی که وظیفه رسانه ها و میدیا هست و بعد حتی بسیاری از مؤسسات مردم نهاد یا حتی دولت ها میتونن کمک بکنن توی این مسئله و پروژه هایی رو تعریف بکنن که این اطلاع رسانی ها بیشتر و بیشتر بشه. مثل فرض کنید یه پیام های کوتاهی که در تلویزیون ها، در رادیو ها یا روی مجلات و اینها میتونه منعکس بشه که پیام های مهربانی محسوب بشه، پیام هایی که میتونه به ما کارهای درست انسانی رو آموزش بده. این هم یه مسئله مهمی است. در حوزه شبکه‌های اجتماعی هم یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. متاسفانه بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی به صورت اعتیاد آوری روی فرزندان، جوانان و حتی باز افراد بزرگسال تاثیرگذار بوده و قسمت بزرگی از زندگی اونها رو تشکیل میده. متاسفانه باید بگم چون ارتباط انسان به انسان رو بسیار کم میکنه، چهره به چهره رو کم میکنه، یک سری توهمات ذهنی در فرد به وجود میاره که من دوستان بسیاری دارم، با افراد بسیاری در ارتباط هستم، در حالی که این کاملا مجازی است و غیر واقعی است. یعنی این دوستان به صورت مجازی روی این شبکه‌های اجتماعی هستند و خب طبیعتا ارتباط و مهارت‌های ارتباطی فرد رو کم می‌کنه، ارتباطات واقعی، دنیای واقعی، و بعد همون اسکیل‌ها و مهارت‌هایی رو که یه فردی باید یاد بگیره که چگونه در یک رابطه اجتماعی، در یک فضای اجتماعی رفتار درست داشته باشه، این رو از اون می‌گیره، به او یاد نمیده، و بعد یک سری مسائلی مثل شهرت، معروف شدن و این جور مسائل رو القا میکنه در فردی که فکر میکنه مثلا هزارها نفر روی شبکه اجتماعی او رو دارن پیگیری میکنن و دوستدار او هستن، در حالی که این واقعیت نداره و یک توهمی است که حالا بر اساس اون مسئله، کوچکترین اتفاقی که روی این شبکه اجتماعی بیفته، بولی هایی که به صورت سایبری روی شبکه اجتماعی میفته، میتونه در فرد احساساتی رو به وجود بیاره که متاسفانه بعد این احساسات به سمت خشونت بره. من از پدر مادرها میخوام، از خود افراد بزرگسال میخوام که روی مسئله شبکه‌های اجتماعی فرزندانشون و شخص خودشون مراقبت داشته باشن. تحقیقاتی نشون داد اخیراً که افرادی که بیش از 2 ساعت بر روی شبکه‌های اجتماعی وقت میگذارن، بسیار در روابط اجتماعی و مهارت‌های روابط اجتماعیشون دچار اختلال میشن. این رو هم من فکر میکنم موضوعی است که ما باید حتما جدی بگیریم. یه بحث دیگه این هستش که وقتی انسانی، این رو هم تحقیقات نشون داده که وقتی انسانی در کار خیر مشارکت میکنه، تغییراتی که در هورمون‌های مغزی انسان به وجود میاد، اون شادی و لذت رو در او ایجاد میکنه و این شادی و لذت میتونه نوروترانسمیترها، پیام‌آوران مغزی رو به سمتی ببره که دوپامینی که ترشح میشه باعث میشه که به نوعی این اعتیاد به این ایجاد لذت از طریق این کار خیر در انسان بیشتر بشه. وقتی فرزندی، کودکی میره و در یک کار جمعی مشارکت میکنه و گروهی یک کاری رو داره پیش میبره که در نهایت میبینه که نتیجه خوبی داره و او خوشحال شده، همین عامل باعث میشه که او باز هم میخواد این کارو تکرار بکنه. حالا به دنبال نوبت بعدی میگرده که کی قراره ما دوباره این کارو انجام بدیم. و این البته تحقیقات زیادی روی گروه های متعددی از بچه ها اتفاق افتاده که این کارهای جمعی رو در اونها به وجود آوردن و دیدن که زمانی که 2 گروه علیه همدیگه دارن یک کاری میکنن و یک نوع رقابتی رو با همدیگه دارن، خیلی وقتا خشونت ازشون میتونه سر بزنه. ولی وقتی این 2 گروه رو 1 گروه کردن و به اونها یک هدف مشترک انسانی و خیرانه دادن، همه اونها بودن که یک سمت و یک سو حرکت کردن برای رسیدن به اون هدف و اونجا دیده شد که هیچ خشونتی وجود نداره و خشونت از بین رفت.
خیلی ممنونم آقای دکتر پیمان رؤوفی از این واقعا بینش و دانش بسیار با ارزشی که با ما در میون گذاشتین.
زنده باشید. ممنون از شما. با امید واقعا دنیای خالی از خشونت.
به پایان برنامه‌های امروز نزدیک میشیم. در این فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. با تلفن شماره ما هست 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام‌رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید.
در اینجا به پایان برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.